Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Olive & June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know. I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more.
Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Jewelry can say many things on your wedding day. As a wedding band, it can say, "This is a forever symbol of our forever love." As a gift to your wedding party, it can say, "Thanks for standing up there with us." Blue Nile can help you find the piece that says it all and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
ندیده این واسه ما دل نمیشه.
یکی بود یکی نبود. تو زمانای قدیم زیر گنبد کبود میونه جنگل مولا یه پادکست عجیبی بود. اسمش طنز پردازی بود. مخاطبونش همه خوب، همه پاک و مهربون، همه پرکار، زرنگ، زیر پا، فرش غرور. طنز پردازی درباره طنز بود.
بله، درباره طنز هم که معناش روشنه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود. چشم، میگیم بخندید. این اپیزود درباره مشهورترین و پرمخاطبترین نمایش ایرانیه. یعنی اگه دربارش چیزی نمیدونید، چطوری بگم، یعنی از شما توقع نمیره، واقعا زشته. البته گمونم فقط توی مخاطبان جوانتر همچین کسایی پیدا شدن که اصلا ندونن داستان چیه، وگرنه کمتر جوانترها کلی باش خاطره دارن و باش زندگی کردن. دارم از شهر قصه حرف میزنم، نمایشی که جزئی از میراث فرهنگی هنری ایرانه. اصلا همین اسمش هم خیلی خیلی بامسماست. این نمایش نه قصه خالصوسکه است، نه قصه فیل بیدندونه، نه قصه مدرسه روباهه، نه قصه موش عاشق پیشه. همه اینا هست، ولی چیزی خیلی خیلی فراتر از ایناست. قصه یه قصه نیست، شهر قصه است. شهر قصه. اسپانسر این قسمت از طنز پردازی کارگزاری آگاهه، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور. کارگزاری آگاه، خب میدونید، توی معاملات بورس فعالیت داره. علاوه بر اون خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و صندوق های سرمایه گذاری داره. حالا از میون این خدماتی که گفتم پرطرفدارترینش صندوق درآمد ثابت همای هست. حالا توضیح میدم بدونید ماجرای این صندوق درآمد ثابت همای از چه قراره. سرمایه گذاری توی صندوق های درآمد ثابت مثل سرمایه گذاری تو بانک میمونه، با این تفاوت که سود به مراتب بیشتری نسبت به بانک پرداخت میکنه. صندوق همای پرداخت سود نقدی داره که به صورت روز شمار محاسبه میشه، اول هر ماه هم واریز میشه به حسابتون. یه تفاوت اساسی صندوق همای با بانک ها اینه که جریمه برداشت زود هنگام و اینا هم نداره، یعنی شما هر موقع اراده کنین میتونید سرمایه‌تون رو به راحتی نقد کنید. برای آشنایی بیشتر با صندوق همای روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید. اسپانسر این قسمت صندوق درآمد ثابت همای، کارگزاری آگاه.
پرده اول، شهر قصه کجاست؟
یکی بود یکی نبود، اون زمانهای قدیم، زیر گنبد کبود، میونه جنگل سبز، لای درختای قشنگ، شهر با صفایی بود. دور تا دورش گل سرخ، روبروش کوه بلند، مردمانش همه خوب، همه پاک، مهربون، همه پرکار، زرنگ. همه روز صبح سحر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون. راستی داشت یادم می رفت، اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود، یادتون نره.
کی یادش می راخه؟ بله بچه ها، یعنی خانم ها و آقایان، راوی به رسم همه قصه های ایرانی میاد حالیمون میکنه که شهر قصه یه شهر خوشگل و قشنگه، خوش آب و هواست، هم کوه داره، هم دریا، هم جنگل و هم صحرا. یعنی از نظر ژئوپلیتیکی وضعیت عجیبی داره. بعد خلاصه که بهتر از اینجا توی دنیا پیدا نمیشه. برو بگرد، مردمش چارفز، خونگرم، اهل کار و زندگی، اهل دروغ و دغل نیستن. راوی اینا رو به همون میگه، ولی بدتر حالیمون میشه که مثل این خبرها هم نیست. توی شهر قصه یه خبرای عجیبیه.
تا 7-8 سال پیش از این، یه روزی تنگ غروب، فیل اومد به شهر ما.
این شهر قصه هم پر جک و جونوره، یعنی قصه حیواناته. به این نوع قصه ها و حکایات هم میگن فابل. فابل خیلی چیز قدیمیه، به قرون وسطا و اینا برمیگرده. قرون وسطای زمانای قدیمیه که وسط دو تا زمانای دیگه بوده که اون دو تا زمانا دیگه خیلی اسم در نکردن، ولی این وسطی خیلی اسم در کرده. فابل هم داستان انسان هاست که از زبون حیوانات روایت میشه، یعنی آدمیزاد در ادامه اجیر کردناش حیوانا رو اجیر کرده حرفای خودش رو به واسطه این بیزبونا بزنه به سایر آدمیزادها. کار اصلی فابل ها تعلیمه. معروفترین قصه فابل در ادبیات فارسی میشه گفت که کیله و دمنه است. توی خارجی ها مشهورترینش رو میشه گفت قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول. همه ناشران ایران هم یکی یه دونه با ترجمه اختصاصی باید چاپ کنن، چاپ نکنن نمیشه انگار. یه مدت هم ممنوع چاپ بود این کتاب تو ایران، میگن فحش رو بنداز صاحبش میاد برنداره. حالا به هر حال اینجور داستان ها خیلی نمادین هستن، یعنی حیوانات نماد خصلت و کاراکتر خاص هستن. مثلا در افسانه های ایرانی و اروپایی روباه و شغال نماد مکر و فریبکاری هستند، ولی تو داستان های آفریقایی فریبکارای داستانشون خرگوش و عنکبوت و لاک‌پشته. یعنی شما یه داستان آفریقایی بخونی میبینی توش خرگوش هیله‌گره، ولی همون خرگوش تو داستان ایرانی باهوشه، نون هوشش رو داری میخوره. یا مثلا لاکپش دیگه اونقدر کند و اسلوموشنه، اونقدر بدون امکاناته که دیگه فقط مگه نون دلش رو بخوری تو قصه ها؟ چی داره آخه این بدبخت؟ ولی همین لاکپش توی قصه های آفریقایی یک هیلگر مکاریه که اون سرش ناپیدا. یا مثلا بغلمون. بغلمون نماد دو تا چند رنگیه، نماد پشت روداری و بغلمون صفتیه، ولی همین بغلمون رو خیلی جاهای دنیا اسمشو بیاری میگن جون، چون برای اونا بغلمون پرندهی سمبل قدرت و شجاعته. خب اینا نمادهاییه که فرهنگای مختلف برای خودشون در نظر گرفتن. یه چند وقت پیش یه ویدیوی منتشر شد که توش پرنده همای سعادت بود. بعد گفته بودن همای سعادت که دیده بشه نشونه سال خوب و اتفاقات خوب و ایناست. اول اینکه خداییش ما دیگه از یه جایی به بعد هستیم، انتظار اتفاقات خوب دیگه نداریم. داشتیم قبلنا، غلط کردیم، دیگه نداریم. همین که اتفاقات بعد آروم آروم بیفته ما راضییم. امید و این چیزا مال قبلنا بود، الان فقط چیزای بد و سیاه‌نمای و اینا رو میتونیم بپذیریم. اتفاقا پذیرشمون هم خوب شده، لاجرم بعد شل کرد دیگه. حالا اینا به کنار، این همای سعادت که تو قصه های ایرانی میگن اگه سایش از آسمون بیفته رو آدم دیگه اتفاقات خوب میفته، ایشون لاشخوره، لاشخور، استخونخاره.
ادلام از سب استخونخاری آخه، یعنی خود عقاب با اون وجنات یه خرگوش یه چیزی شکار میکنه، گوش نرماشو میخوره و دلشو میزنه، پقی بزنه زیر گریه پامشه میره. اون وقت همای سعادت تازه بعد از چند روز میرسه بالای لاشه که استخوناشو سوراخ کنه بخوره. بعد همین ایشون میشه نماد خوشبختی و سعادت. خب همین نماده رو گذاشتید که بدبختمون کردید. واقعا عجیبه. همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. والا ما به دام اون بزرگوار نیفتیم کافیه برامون. هما روی بوم خونه هر کی بشینه خوشبخت میشه، نداداش عاقل باشه فرار میکنه. لذا میخوام بگم آدمیزاد یک همچین نمادسازی هایی میکنه. همین چیزاست که حامیان حیات وحش میان میگن که نکنید همچین کارایی رو. گرگ بیابون تو اون وضعیت امکانات ضعیف بیابون داره جون میکنه، سگدو میزن برای یه لقمه گوشت توی عمرش آدمیزاد از نزدیک ندیده، ولی تو شهر خاله رکسانا جون توی مهد کودک بچه رو با ادا اطوارای گرگتور میترسونه. چرا آخه؟ یا روباه رو نگاه کنید، واقعا یکی از خوشگلترین حیواناست. چرا باش لجید؟ مرغ دارید آخه که بخواد این بیاد بدزده؟ والا خدا شانس بده این همای سعادت لاشخور اینقدر قد ببیند و بر صد نشیند. البته خود این بزرگوارم راضی به زحمت نبوده، این اصلا انتظاری از کسی نداره، کلن داره زندگی خودش رو میکنه دور از حیاهوی رسانه ها. ولی خب آدمیزاد موجود ول نکنیه. ها؟ چی شد؟
پرده دوم. آره داشتیم چی میگفتیم؟
نه آره داشتم چی میگفتم، یه خورده مقدمه چینی کردم. خب باش برگردیم جلدی به شهر قصه، خیلی تفره نریم. شهری که به گفته راوی همه چیزش خوشگل و نایسه، داخلش حیوانات در کنار هم یه زندگی مدنی و اجتماعی خوبی دارن، هر کی به کاری مشغول.
بله خره خراتی میکرد.
گلدونای خوب داره، گلدونای خوشگل و مرغوب داره. آقایون بفرمایی، خانوما بفرمایی.
شطور نمد مالی میکرد.
آقایون بفرمایین کدوم نمدی؟ اوه اونم چه نمدی؟ همه از پشمای اعلای شطور که خود بنده باشم درست شده.
سگه عطاری میکرد.
آقایون بفرمایین، خانوما بفرمایین، چی مل داریم بده؟ گل ختمی، چیره قش، مغز و بادوم، تجربه میخواییم فلوس بده؟ واسه یه روز دل خوبه؟ آخ اناف نگو، این لوپ دختراز از تپستون چی بگم؟ دوای درد شماست. آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید.
قاطره نلبندی میکرد.
خانوما چستم داریم، آقایون چستم داریم، نلهاگ شیک داریم، نلهاگ آهنی، نلهاگ چوبی و چرم و پلاستیک داریم، نلهای نشکن پاشن کوتاه، نلهای محکم پاشن بلند، همه آخری مدل، مال اولی مزون، از روی جورنال نل این سزون.
روباه تعلیم و تعلم میکرد.
کتاب آرواز کنین صفحه 11 هم. حاضرین؟
البته.
خب الف ابن ابی نبن که آ ابن من الابن و بینا
خرس رمالی میکرد.
بله همشیره، خوب گوش کن چی میگم. طالعت هست بلند که من امروز شما را دیدم، واقعا طالع خوبی داری. من غلوتون وزقا، هفروتون کذبا، حشراتون صفحاتون ممهاتون.
بله هر کی به کاری مشغول. دیگه هر کی به کاری مشغول. هنوز گروهای درست نشده بودن و موقع که هیچ کاری نکنن و پول بگیرن. خلاصه اینطوری بود که بزه بزازی میکرد، خرگوش رزازی میکرد، کلاغ خبرچینی میکرد، خروس سخنرانی میکرد. جالبه که توتیه شعر میگفته تو مجله چاپ میکرد. این وسط یه خاله سوسکه هم بود. خاله سوسکه خیلی قشنگ، خیلی پلنگ، شغلش دلبری بود. دلبری میکرد با لباس کم. همه اهالی شهر قصه هم یک کراش ریزی رو بزرگوار داشتند. همه بجز کی؟ بجز آقا موشه. آقا موشه دیگه پارو از حد کراش و اینا فراتر گذاشته بود، عاشق دل سوخته بود. یعنی هر کی به کاری مشغول، موشه شغلش عاشق پیشگی بود. روایت هست که کراش وسه غربی هست، تو بجم سگ بنو بخوای، این موشه اینجوری بود. شغلش بود دیگه. یعنی صبح که از خواب پا می شد آبی به دست روش می زد، به نیت خونه دل خوردن و قطره قطره آب شدن از در خونه می رفت بیرون، شب با قلبی تکه تکه شده و بغضی پرپر نشده به خونه بر می گشت که ندیگه این واسه ما دل نمی شه. ببین میدونی فابل نویسا وقتی کتابشون رو میخوان امضا کنن چی مینویسن؟ با شما ما؟
بله جونم.
چه صدایی داری؟ میگم میدونی فابل نویسا وقتی کتاب فابلشون رو میخوان امضا کنن چی مینویسن؟
چی مینویسن؟
مینویسن فابل شما رو نداره.
گل به چمن با ناز آمد، گل به گلستان باز آمد، در بزم جهان بوی نرگس از چمن شیراز آمد. مرغ زیبا آمد به سخن، شور دیگر دارد دل من، نوشد هر کس جامی از دست دلارامی، گیرد ز جهان کامی.
پرده سوم، قصه شهر قصه.
توی شهر قصه همه داشتن به خوبی و خوشی و صفا و صمیمیت در کنار هم زندگی می‌کردن که یه روز یه فیل وارد شهر میشه. وارد که میخواد رد شه به رد کارش، همینطور که داشته میرفته و بقیه رو تماشا میکرده یهو میفته زمین و یکی از دندونهاش میشکنه. درد همه وجودش رو میگیره. اون وسط از رنج و ناراحتی به خودش میپیچه و از ملت کمک میخواد. حالا اینجاست که کم کمک اخلاقای مردمون شهر قصه میزنه بیرون. کم کمک مشخص میشه که مردم این شهر قشنگ همچین اونقدام هم که راوی قربون صدقشون رفته بود تعریفی نیستند. خوب و بیریا و خونگرم و چارفس نیستند. کم کم انگار ماه از پشت ابر میاد بیرون. هر کسی انگار میخواد این وسط از این غریبهی که اومده به شهر و گرفتاری براش پیش اومده سودی ببره. هر کی میخواد هر جور شده این بند خدا رو تلکه کنه، یه موزی بر داره، البته در شکل کمک کردن. مثلا یکی میخواد موبایل ارزون بهش بده، یکی لیزینگ واسش ترتیب میده، یکی وام بانکی بهش میده. البته اینا رو دیگه از خودم در آوردم. اینجا یه خورده دارک میشه قضیه، یعنی دارک کمدی تور میشه. آدم یاد فیلم داگویل میفته، دیدین؟ اثر فونتریه که بانو نیکول کیدمن وارد یه دهکده میشه. اونجا هم مردم خیلی خونگرم و مهمان نوازی بودند که دیگه اسپویل نکنم، برید خودتون ببینید. داگویل اثر فونتریه. خب فیل نگونبخت خسته از درد دندون و تنهایی عاقبت خودش رو به دست مردم این شهر میسپاره. این میشه که اونها هم برای اینکه مثلا کاری برش کرده باشن برمیدارن اون یکی دندونش رو هم میکنن و میذارن رو سرش، بعد هم خورتومش رو ز بیخ میبرن. یعنی هر کدومشون میان جلو و به بهونه کاری یه تیک از دماغ رو میکنن و میبرن. خلاصه که فیل از شکل و شمایل فیلی در میاد، میشه یه چیز هشل هفتی. سال بعد همون فیل دوباره میاد به شهر قصه که پسرموش رو ببینه، اما اهالی شهر از دیدن این موجود عجیب و غریب و ناشناس تعجب میکنن. میگن وای خدا مرگم بده، تو دیگه چه جور جنوری هستی؟ چی هستی اصلا؟ فیل هرچی عجز و لابه میکنه که آقا من فیلم، همون فیله، مگه میشه یادتون رفته باشه؟ از سر دست خودتون این ریخت و قیافه، جراحان پلاستیک گردنگیرشون بیشتر از شما کار میکنه. ولی کسی به حرفش گوش نمیکنه که نمیکنه. کسی باورش نمیکنه. یا لااقل اینطور وانمود میکنن که هیچی از این ماجرا نمیدونن. اینجا اگه ذهنتون مثل من بره سمت آدمایی که حرف حق زدند و از میدون به درشون کردن، اگه یاد اونا بیفته، یاد بعضی نفرات در گردش فصول بیفته، اونا که الان کسی یادشون نمیکنه، اگه همچین یادهایی به سرتون بیفته، اون موقع قضیه براتون دارکتر میشه. اون موقع متوجه طنز سیاه این قصه میشین. طنزی سیاه و تلخ.
بعدشم خورتوممو که به اون قشنگی بود مثل کالباس بریدی. اگه نه من بدبخت همون فیلم. فیل.
شما فیل هستید. خب آقا ممکنه بفرمایین مدرکی، قباله‌ای، سند مستندی همراهتونه که به ما نشون بده جناب عالی فیلی؟
نه جونم، من بدبخت بیدندون اومدم دیدن پسرمون، به حساب اومدم مهمونی. خب آدم وقتی میره مهمونی سند و شناسنامه نمیخواد، دیدن پسرمو قباله لازم نداره.
نه برادر، چی میگی؟ راست راستی دلت خوشه؟ توی این دور زمونه هر جا هر گوشه اگه آب یخ بخوای کوفت کنی باز اول سند و معافی و از تو سجل نشون بدی.
این بار هم فیل باز تسلیم جماعت شهر قصه میشه و میگه خب شما بگید من چی کار کنم. ملت خونگرم شهر قصه هم میگن آها حالا شد. بعد هم مجبورش میکنن که بره برای خودش سجل بگیره، شناسنامه، کارت ملی هوشمند، اینا که اومد مکافاته نبود اون موقع خدا رو شکر. خلاصه یه مدرک شناسایی واسه خودش جور کنه. فیل که الان دیگه هیچ شباهتی به فیل نداره پا میشه میره اداره ثبت تقاضای سجل میکنه. اونجا هرچی قسم میخوره که آقا به خداوندی خدا من یه فیل هستم حرفش رو قبول نمیکنن. میگن برو آمو، برو مگه با دست کورا طرفی، فیل که این شکلی نیست. خلاصه هی بگیر و بکش، تهش هم خودشون میبرن و میدزدن و اسم فیل رو عوض میکنن و میذارن چی؟
آی آمو دارم باهات حرف میزنم، مگه خوابت برده؟
بله معذرت میخوام، چی فرمودیم؟
پرسیدم سجل گرفتی؟
بله.
خیلی اوضاعت خراب بود.
بله قربون میدونم.
حالا بین خودمون یارو هم لوتیگری کرد جون تو، اگه نه صدور این سجل 3 ماه طول میکشید.
بله من شانس بردم.
پس چی؟ خب آقا بالاخره اسم سرکار چی شد؟
فیل قربون. نه چی چیز سب کنیم نگاه کنم. اوه بله منوچهر.
اینا که تعریف کردم خط اصلی داستانه، ولی این باز تموم قصه شهر قصه نیست. گفتیم که خاله سوسک نامی تو این شهر زندگی میکرد، دلبر دلبرا بود، سرور دافها بود، همه از پیر و جوون روش کراشی داشتن ریز و درشت. دیگه چی بگم از این که خاله سوسک چقدر خاطرخواه داره، چقدر خواستگار داره، اونم نه خواستگارای معمولی ها، حتی خاقان چین و آقا محمد قاجار هم خواستگارشند. حالا خاقان چیه چیزی، ولی آقا محمد خان واقعا ستمه که خاطر خواهش بوده دیگه. چون میدونید آقا محمد خان عقیم بوده، یعنی میگن عقیمش کرده بودند. اینه که خاله سوسکه با اون وجنات و دلبری ها اگه زنش میشد واقعا اسراف امکانات و منابع بود.
نگاه کن
گناهه
سفیدی صورتم چون قرص مایه، دو زلفونم مثال شب سیایه، دو دندونم تلایه، دو تا عاشق دارم یکیش دورایه، شلیتنگ کتایه، دو تا یاری دارم یکی سیایه، خونم میدون شایه.
دو چشم نرگست کار کجایه؟
یا شیراز یا کرمون،
یا تبرید یا دنجون،
یا خلخال یا تهرون.
گمونم کار خراتای رشته،
گمونم کار مرتازای هنده،
گمونم کار نقاشای چینه.
ببینم کار ملاهای قم نیست،
یا شاید کار عطارای کاشون،
یا کار باغبونهای فسایه.
نجونم این دوتا چشمی که اینجا، یا کار لاله کارون بیابون، یا آه مستای میخونه های.
نجونم نه عمرم
شهر قصه واقعا از زمونه خودش خیلی جلوتر بود. مثلا یکی دیگه از ماجراهایی که در خلال قصه اصلی داستان جلو میره اینه که مردم شهر به خانم راوی میگن دور زمونه داره عوض میشه، همه باید انگلیسی بلد باشن. راوی داستان میگه نه بابا کی گفته؟ اهالی شهر هم برای این که بهش ثابت کنن زبان انگلیسی چقدر مهمه ازش میخوان که بره پیش خرس و بگه من میخوام کلفت بشم. راوی هم میگه اوکی. آخه کلفتی و تمیز کردن خونه خرس که دیگه نیاز به زبان انگلیسی نداره. پا میشه میره درخواست کار میده، چند مرحله رو هم قبول میشه، ولی آخر سر خرس ازش میپرسه که زبان انگلیسی بلدی؟ میگه نه، ردش میکنه. میبینی خانم راوی، دقت دارید اون زمانو فرامتنی کار میکردن.
بله بله.
بچه ها سلام علیکم، حال و احوال چطوری؟ همتون خوب و خوش و سلامتین؟ درس ها رو میخونین؟
چی خانم، شما چه حرفا میزنی؟
ما از اون صبح سحر تا بوق سگ خیلی همت بکنیم بتونیم دو تا کلوم انگلیسی یاد بگیریم.
انگلیسی؟ واسه چی؟
ای با معلومه خوب، آخه ناسلامتی ما هم واسنون بخوریم.
من درست نفهمیدم، ببخشینا، مگه اون تو شهر ما قحطی شده؟
ما داریم صبح تا غروب این در و اون در میزنیم که یکی دو تا کلوم انگلیسی.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door or pool or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited to premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
یاد بگیری. بلکه روزی روزگاری کار گیر بیاریم.
ببینم انگلیسی آخه با کار چه رفتی داره؟
ای بابا خانم، شما آخه ناسلامتی خودتون ساکن شهر قصه این، چطوری ممکنه وارد نباشین که تو این شهر قشنگ هیچ کاری هرگز به انگلیسی نمیشه؟
آخه قربون، مثلا حمالی، شوفری، جاروکشی، بقالی، انگلیسی دیگه لازم نداره.
با گویندمونم حالش خرابه جونه تو.
پرده چهارم، قصه بیژن.
بیژن مفید یکی از نوابغ تئاتر ایرانه، یه آدم چند جانبه و خیلی خیلی باهوش. بیژن در سال 1314 به دنیا آمد در خانواده هنرمند و هنردوست. پدرش غلام حسین خان مفید بازرس اداره فرهنگ بود. یه آدم تئاتری بود و اهل موسیقی هم بود. غلام حسین خان یه نمایش بازی کرد بر اساس داستانهای شاهنامه، اونجا نقش بیژن رو داشت. همون موقع هم فرزند اولش به دنیا میاد، به خاطر همین نقش اسم گل پسر رو میذاره بیژن. بیژن توی همچین خانواده‌ای بزرگ شد که داخلش یا صدای تار پدر می اومد یا صدای گفتگوی اهل هنر و فرهنگ. برای همین بیژن هم خیلی علاقمند به هنرپیشگی میشه. توی همین رشته هم تحصیل میکنه توی دبیرستان. موسیقی هم در کنارش ادامه میده. دیگه ببین چی بوده جو خانواده که میگفتن هنرپیشگیت رو بخون، در کنارش موسیقیت هم ادامه بده. یا همچین چیزی از درک خیلی از هم نسلای ما خارجه. خلاصه که بیژن هم چندین ساز یاد میگیره، ولی ساز تخصصیش ویولون بوده. تازه نقاشی هم میکشیده. بعد دانشگاه هم رفت زبان و ادبیات انگلیسی خوند، فول پکیج بود نامرد. از ادبیات انگلیسی هم خیلی خیلی بهره برده و به خاطر همینه که خیلی از این کارهایی که توی تئاتر کرده از زمان و زمانه خودش جلوتر بوده. بیژن سال 1342 توی 28 سالگی با کمک داداشش بهمن آتلیه تئاتر رو راه انداخت. این اولین حرکت مستقلش در تئاتر بود. بعد رفتن دنبال نیرو، از همون بچه محله‌هاشون هر کی علاقه به تئاتر و نمایش نشون داده بود جمع‌آوری کردن اینا رو، آوردن داخل آتلیه تئاتر. حدود 60 نفر جمع شدن اونجا تا کار تئاتر رو شروع کنند. بهمن همون اول بسم الله رو میکنه به جماعت و بهشون میگه ببینید اگه اومدین از این راه مشهور بشین و هنر پیشه بشین، بعد بگم که خیلی کار داریم. اگه اومدین پول در بیارین، بعد بگم مثلا اشتباه اومدید. از اون 60 نفر 30 نفرشون عاقل بودن، بعد از شنیدن این حرف رفتن به زندگیشون. یه سیتایی موند. از اونا هم 10-15 تاشون دیر عقل بودن، یکم بعد رفتن پی زندگیشون. رفتن دنبال یه کاری که دنیا و آخرت رو داشته باشه. یه 10-15 نفر باقی موندند، اینا همون بچه محل‌هایی هستن که شهر قصه رو در کنار هم ساختند.
پرده پنجم، قصه بیژن و جمیله.
بیژن مفید 2 مرتبه ازدواج کرد. ازدواج دومش با خانم جمیله ندایی بود. جمیله ندایی راوی شهر قصه، از مجریان و بازیگران صاحب نام بود. صدای منحصر به فرد جمیله ندایی اصلا یه جورایی قاب اصلی و شکل دهنده شهر قصه شده. ازدواج بیژن و جمیله خیلی عاشقانه بود، تا جایی که بیژن یه نمایشنامه نوشت به نام ماه و پلنگ. قصه عاشقانه یه زوجه که یه سرش جمیله ندایی بوده. بیژن چون نمیخواست نقش اون عاشقه رو به کسی دیگه ای بده، خودش اون نقش رو هم بازی میکنه. حوالی انقلاب این دوتا هم از هم جدا شدند، ولی همیشه دوست باقی موندند. جمیله ندایی یه جا میگه چیزی که بین ما بود فراتر از یک عشق خصوصی بود. برای شکفته شدن خلاقیت یک هنرمند این نوع ارتباط و علاقه همیشه نیازه. این عشق ما به هم و به نفس کار تئاتر بود که باعث خلق این آثار شد. جمیله ندایی بازیگر و مجری مشهوری بود، ولی دیگه صداش توی شهر قصه ماندگار شد. دیگه هر وقت صداش رو هر جا بشنویم یه راست میریم توی دنیای شگفت‌انگیز شهر قصه.
پرده ششم، وقتی که شهر قصه شهر قصه شد.
شهر قصه ماندگارترین اثر بیژن مفیده. در واقع میتونیم بگیم یکی از ماندگارترین نمایشنامه ها در فرهنگ و ادبیات عامه ماست. در 2 پرده و 4 صحنه درست شده. اولش هم یه متن خیلی کوتاه چند صفحه‌ای بود، برگرفته از همون مسئله معروف خر خراتی میکرد و اینا، برای بچه ها هم نوشته شده بود. قرار بود همون خط داستانی هم طی بشه، یعنی فیل بیاد آب بخوره، بیفته دندونش بشکنه و داستان با ازدواج خاله سوسکه و آقا موشه تموم بشه. این که خط اصلی قصه همون ماجرای تراژیک فیل شد رو بعدها به داستان اضافه کردند. این تغییر و تحولات 3 سال به مرور اتفاق افتاد. در هر تمرین بخشی از داستان دائما تغییر میکرد، هر جمله و خط و ریتم چندین و چند بار عوض شده بود. بیژن صحنه به صحنه نمایش رو مینوشت و گروه اون رو کار میکرد. به بداهه خیلی اعتقاد نداشت، همه چی رو مینوشت و اجرا میکرد. حدود 8000 صفحه تایپ شده بود، 8 ساعت هم ضبط شده بود. گروه اولی که این نمایش رو کار کردن، گفتم قبلا، تعداد جوان آماتور بودند که اصلا کار حرفه‌ای تئاتر رو انجام نداده بودند تا قبل از اون، ولی بعدتر افراد گروه نمایش خود تغییر کرد. خلاصه که شهر قصه ساخته میشه و اولین بار هم توی یه مدرسه دخترونه میره روی صحنه. گروه بچه محله ها شهر قصه رو اجرا میکنن و حاضرین خیلی خوششون میاد. این میشه که چند شب دیگه هم اجراش میکنن. یکی از همین مخاطبان هم تو تلویزیون کار میکرد، پیشنهاد میده که این نمایش بره توی تلویزیون. سال 1346 در تلویزیون ملی ایران شهر قصه ضبط و پخش میشه. هی همین اجرا تغییر میکنه، گفتم اینو قبلا، هی بیژن مفید یه چیزایی رو حذف میکرد، یه چیزایی رو اضافه میکرد. اجراهای بعدی شهر قصه هم دابسمش تور شد، یعنی صدا رو قبلا پادکست توری ضبط کرده بودن، بعد روی صحنه دابسمش میکردند. این اولین باری بود که از پخش صدای ضبط شده یا همون پلی بک برای صحنه تئاتر استفاده می شد. یک سال همینجور اجرا کردن این ور اون ور، بعد بازیگرا گفتن بیژن جون بذار ما یه جای خودمون دو کلمه حرف بزنیم رو صحنه. بیژن هم گفت بابا شما با این ماسکای گنده کله حیوانات خودتونم حرف بزنید همون پلی بک محسوب میشه برای تماشاچی. یک سال بعد از اجرای موفق تلویزیونی این نمایش به عنوان اثر برگزیده تلویزیون توی جشن هنر شیراز شرکت کرد. اجرای جشن هنر خیلی باشکوه بود، عام و خاص همه کیف کردند.
بنده میخواستم امروز در این جشن بزرگ
کو؟ چه جشنه؟
بله معذرت میخوام، ترک عادت سخت است.
جشن هنر شیراز اونقدر توی دیده شدن شهر قصه تأثیر داشت که اینا دیگه بعد از اون جشن شدن نورچشمی های تئاتر ایران. اینجور جاهاست که پای مسئولین هم میاد وسط. البته جای نگرانی نیست، به جرم سیاه نمایی و تشویش و اینا دهنشون رو سرویس نکردن، گفتن آقا بیاین توی تالار رودکی اجرا بذارین. بیژن این رو قبول نکرد، گفت من میخوام توی همون تئاتر سنگلج اجرا کنم. پرسیدن چرا؟ گفت تماشاگر نمیتونه با چادر بیاد توی تالار رودکی، مردها رو اونجا بدون کروات راه نمیدن، اصلا اونجا اونقدر زرق و برق داره که دیگه تماشاگر محو تماشای سالن میشه، چیزی از نمایش نمیبینه. در واقع بیژن مفید میدونست که این تئاتر از دل فرهنگ عامه بیرون اومده، برای همین همه قشری باید بتونن ببیننش. یه جورایی هم میخواست بگه نمایش که خوب باشه همه رو از همه جا میکشونه به سالن، و واقعا هم همین بود. از نمایش شهر قصه فیلم هم ساخته شد سال 52 که اقبال عمومی پیدا نکرد. هنوزم که هنوزه آدم ترجیح میده همون نوار صوتیه رو گوش کنه. بریم یه صحنه از این فیلم رو ببینیم. نمیشه ببینیم اینجا نه؟ خب چه بهتر. حالا چرا از نوار صوتی گفتم؟ چون تئاتر رو آدم‌های کمی تو ایران میتونستن ببینن. تو خود تهران هم آدم‌های زیادی نمیتونستن برن تئاتر شهر قصه رو ببینن. ولی یه نوار کاست از شهر قصه تولید شد که همه مردم از سراسر ایران عاشق شدند. در واقع ما که تئاتر رو که ندیدیم. اگه کسی از نزدیک دیده بیاد بگه. در واقع ما داریم درباره یکی از قدیمی‌ترین پادکست‌های فارسی صحبت می‌کنیم که همانا نمایشنامه صوتی شهر قصه است.
پرده هفتم، کبریت یکی یه عباسی، جارو یکی دو عباسی، مؤمن پیر وسواسی، همون میره ده عباسی، آدم مفلس رو چومن، وامی داره به رقاسی.
درباره شهر قصه اول باید به این دقت کنیم که کار کاملا مستقله، یعنی بیژن مفید بدون وابستگی به جریان خاص فکری مستقل کارش رو پیش می برد. ساختار نمایش شهر قصه ریشه عمیقی داره، اونم درست در عمق آداب و فرهنگ عامه مردم. همه چیز با فرهنگ عامه ایرانی جور جور بود. مثلا اینطور نبود که تو نمایش کاراکترها بیان دیالوگشون رو بگن و برن پشت صحنه، همونجا میموندند. یعنی اگه دیالوگی هم نداشتن اون پشت مشتا رو صحنه وای میستادن، هر کی به کاری مشغول. حالا این چرا خیلی ایرانیه؟ بیژن توی محله شلوغی از تهران زندگی میکرد. اونجا هر طرف سر میچرخوندی آدم بود. حتی داخل خونه ها هم شلوغ پلوغ بود. توی قهوه خونه ها هم که واویلا. پاتوق بیژن هم توی همین قهوه خونه ها بود. یکی یه قصه ای تعریف میکرد، بقیه گوش میدادند و ادامهش میدادند. همین فضای قهوه خونه ی شلوغ پلوغ اومد توی دل شهر قصه. و یا اینکه توی شهر قصه لهجه های مختلفی رو میشنوی، لحن های متنوعی میشنوی. خب اینا به این آسونی هم به دست نیمده. اینا از قلم کسیه که رفته، نشسته، دیده، شنیده و در نهایت نوشته و خلق کرده.
خر که شاخ و دم ندارد آقا جان.
ببینم.
بله، شما؟
من خرم.
خوشبختم.
آخه من خیلی خرم.
بدبختم.
خب حالا گوش میکنی؟
گوگوشم به شما؟
ده منو نگاه بکن.
نی نگاه هم به شما؟
چه چی گاتون؟
نی نگاه هم؟
ززرشک؟
من احمق رو بگو، واسه یه چه جور کسانی میشینم شعر میگم؟ عوض قدر شناسی به آدم زرشک تعارف میکنم. راستی راستی که خرم، خیلی خرم.
چتاشا کی بود میگفت خرم؟ من شما بودی؟
نه ایشون.
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 شما بودی؟
نه ایشان.
شما بودی؟ پس این تو.
خب دیگه شاعرم من.
تو شاعری جا
وایسا، خودم درستش میکنم.
بفرما.
پرده ی هشتم. از کوچه صدای ساز میاد.
شهر قصه یه جورایی موزیکال هم هست. جالب اینجاست که موزیکاش کار خود بیژن مفیده، یعنی به جز اینکه دو تا از آهنگا همش ساخته خود بیژن مفیده. اون هم نه یه موزیک معمولی، موزیک در حد شهر قصه، پیانو نوازی عالی خود بیژن و آوازش که گرم و دلنشینه. موزیک های بیژن مفید کاملا در خدمت نمایشه. مثلا در آخرین پرده این نمایش ما موسیقی میشنویم که برگرفته از همون موسیقی قدیمی خیرنبینی حمومی هست که به شکل خیلی هوشمندانه تغییر کرده و با کلمات دیگه‌ای در سبک راک خونده میشه. باورتون میشه اون وسط اون همه روحوزی ها و اینا یه دفعه راک میشنویم اینجوری؟
خیرنبینی حمومی،
خیر نبینی حبوبی، خیر نبینی
بیژن مفید چند آلبوم موسیقی هم منتشر کرده که توی اکثر اونا خودش شعر و آهنگ رو ساخته و خونده. مثلا یکی از این آهنگاش که شاید شنیده باشید اینه که دو تا چشم سیاه داری. اینجوری:
دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری، تون چشما چیا داری، بلا داری بلا داری، دو تا چشم سیا داری.
صدای بیژن مفید شبیه به کوروش سرهنگزاده هم هست. کوروش سرهنگزاده خواننده خیلی سرشناسی بوده تو زمان خودش. تحریرهای خشک و عجیب و بی‌نظیری داره. به نظرم خیلی خیلی کم به کوروش سرهنگزاده پرداخته شده. صداش واقعا منحصر به فرده. واقعا ها. آهنگ کجا میری فلونی با شعر و آهنگ بیژن مفید رو بشنوید با صدای کوروش سرهنگزاده. خود بیژن هم همین آهنگ خودش رو خونده بدین شکل:
می روی و مژگانت فتنه ها می انگیزد، می روی و می ریزی خون خلق و می دانی
خدا منو قربونت کنه ایشالله، قربونت چشونت کنه ایشالله. کجا میری بالونی دستم بری و بمونی.
پرده نهم، یه قصه ماندگار، یه قصه بی پایان.
حالا ما هم که نیومدیم نمایشنامه شرق‌قصه رو دوباره براتون تعریف کنیم، خودتون میرید گوش میکنید دیگه. یه سر به کانال تلگرامی ما بزنید، اونجا میگم بهتون. ولی سوال اینجاست که راز ماندگاری شرق‌قصه چیه؟ یه نکته ای که معمولا بهش اشاره نمیشه، خودم هم چرا واقعا اشاره نکردم بهش، اینه که درست بیژن مفید نویسنده و کارگردان و سکاندار کشتی شهر قصه است، ولی اصلا نمیشه از توانایی های بازی و صداسازی بقیه بازیگرانش بگذاریم. اونقدر هم پرتعداد هستن که نمیشه از همشون نام برد. خیلی هاش هم از خانواده مفید بودن دیگه، خواهر و برادر و فک و فامیلینا. موضوع اینه که اونا هم به اندازه بیژن برای هرچه بهتر شدن این نمایش دل می سوزوندند. یعنی ما داریم نمایش یه تیم متحد رو می بینیم و می شنویم. موضوع مهم بعدی که می خوام بگم عمیق بودن شهر قصه است. یعنی درسته توی نمایش چیزای بچگونه می شنویم و می بینیم، صداهای بچگونه می شنویم، لنگ و پاچه خاله سوسکه رو می بینیم، ولی واقعیت اینه که نمایشنامه شهر قصه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. اگه نبود که الان اسمی ازش نبود. میشد مثل هزاران نمایشی که روزگاری روی صحنه بودند و رفتن پی کارشون. نمایشنامه شهر قصه روایتگر مسخ شدن و بی‌هویتی آدمیه که توی غربت گیر کرده. فیل نماد اون آدمه. خود بیژن مفید میگه شهر قصه حکایت انسانهایی که ماسک حیوانات رو به چهره دارن و به دنیای پر از ریا و دروغ کوچیکشون خو گرفتند. وقتی این فیل بدبخت پاش رو میذاره تو اون شهر، انگار بهانه‌ای به دست اهالی میده که زندگیشون رو از یک نواختی در بیارن. تمام شخصیت‌های قصه در طول داستان انگار دارن از هم سودجویی میکنن.
پرده دهم. یکی بود یکی نبود، توی شبهای سرد زمستون دوتا گرگ گرسنه توی سیاهی شب چشمای براق همو میبینن و به هم نزدیک میشن. بعد از ترس این که اون یکی رو نداره روبروی هم میشینن، زل میزنن توی چشمای هم. کم کم گرگای دیگه هم میبینن اون طرف خبراییه، میدوان میان، همشون دور هم میشینن، پلک نمیزنن، چون اگه یکی خسته بشه، اگه یکی یه خورده چشاش سنگین بشه، بقیه میریزن روی سرشو تیکه پارش میکنن. بله بچه های خوبم، گرگا اینطوری دور هم جمع میشن.
ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم خوب بشنوند. و ممنون از استقبال حداکثریتون از تیشرت های واقعا عجیبه. همچنان هم موجود این تیشرت ها میتونید از شبکه های اجتماعی پادکست طنز پردازی پیگیری کنید و تهیهشون کنید، فعلا توی اینستاگرام و تلگرام. متن این اپیزود رو به کمک مهنوش رضایی نوشتم. ممنون از مهنوش و شقایق آکار برای کمک در پژوهش متن.
صداپیش مهمانمون سمانه محمودی بود. ممنون از سمانه و ممنون از اسپانسر این قسمت، صندوق همای کارگزاری آگاه. ایادی پادکست طنز پردازی، مدیر اجرایی مهنوش رضایی، هویت بصری بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اواخر اسفند ماه 1402 از گوشه ساکت‌تری آپارتمان کنار سبزه‌های خاکشیر و باقالی و ماش فعلاً.